بسم الله الرحمن الرحيم. در فرع دیروز که در پایان اشتراک تصابی در حریت در شرایط قصاص مطرح شد، یه نکته‌ای هست که مرحوم شهید توجه فرمودن و نظر خاصی هم ایشون دارن که قابل توجهه و باید بهش توجه کرد، و اون لزوم مماثلت در قصاص که در همه جا باید رعایت بشه، چه در نفس چه در طرف، به خصوص در قصاص اطراف که میبایست جنایتی که جانی مرتکب شده در جروح به همون به اصطلاح کیفیت و به همون مقدار که مماثلت ازش تعبیر میکنن، اولیاء مجنیون علیه نسبت به جانی همون مقدار میتونن عمل بکنن. وقت فرع این بود که شخصی دست کسی رو قطع کرده، خب قصاصا دست جانی رو قطع میکنن، طبعا دست راستش رو، مثلا دست راست کسی رو قطع کرده بوده، دست راستش رو قطع میکنن با رعایت مماثلت. بعد همین جانی دست نفر دومی رو قطع کرده و دست راست نفر دومی رو هم قطع کرده، خب الان خودش دست راست نداره، دستش رو قطع کردن، گفتن دست چپش رو قطع میکنن. مقدار مماثلت رعایت تا حدودی شده، چون دست کسی رو قطع کرده بوده دستش رو قطع کردن، منتهاش حالا چون دست راست نداره دست چپش رو قطع کردن. مقدار به اصطلاح چپ و راست بودن دست قابل تسامحه، بالاخره جانی دست کسی رو قطع کرده بوده، اولیاء دم مجنی و علی، اولیاء مجنی و علی هم دست چپش رو قطع میکنن، چون دست راستش قبلا قصاصا قطع شده بوده. تا اینجا بحثی نیست، در حقیقت همه قبول دارن و اختلاف نظری هم نیست. حالا اگر همین جانی آمد نفر سوم را دست راستش رو قطع کرد یا دست چپش رو قطع کرد، اینجا گفته بودن که اولیاء مجنی و علیه پای چپ جانی رو قطع میکنن، یعنی در مرحله سوم که جانی دست کسی رو قطع کرده، چون قبلا دو نوبت در اثر دو تا جنایت دست راست و چپ جانی قطع شده بود و الان دستی ندارد که قطع کنن، و در جنایت سومیش هم دست کسی رو قطع کرده بود، گفتن که پای چپش رو قطع کنند. این نقل شد از مرحوم محقق که برخی گفتن پای چپش رو قطع می کنند. در اینجا خب اولا دلیل مسئله چیه که به جای دست پای طرف رو قطع کنن؟ و نکته اصلی هم این است که مماثلت در حقیقت 100% از بین رفته است، مماثلتی وجود نداره، دست کسی رو قطع کرده، در قصاص پاش جانین رو قطع بکنن، این تماثل نداره، دست با پا تماثل نداره و مماثلت رعایت نشده. از این جهت اشکال کردن و گفتن در مرتبه سوم تبدیل میشه به دیه و باید دیه داد، نباید پای چپش را قطع بکنم. در کلام صاحب شرایع ذکر شده بود که پای چپش را قطع میکنن و قیل که تبدیل میشود به دیه، یعنی در حقیقت تبدیل به دیه رو خیلی قبول نداشتن که گفتن قیل تبدیل میشد به دیه. مرحوم شهید در مسالک شرح نسبتاً مبسوطی ذکر کردن که در قصاص مماثلت امر مهمیه و مخصوصاً در قصاص اطراف، یعنی در جنایت هایی که به اعضا وارد میشه باید مماثلت باشه. اگه مثلا گوش یکی رو قطع کردن که نمیشه دماغش رو قطع کرد، چشم یکی رو از بین بردن که نمیشه مثلا دستش رو قطع کرد، باید مماثلت به طور دقیق بین مجنون علیه و جانی رعایت بشه. و این که گفته شده است در نوبت سوم چون دو تا دستش رو قبلا در دو نوبت که جنایت کرده بوده قطع کردن، خب اون دو نوبت قبلی مماثلت بین دست و دست تا حدودی رعایت شده، حالا چپ و راست رو میشه تسامح کرد ولی دست و پا با هم تناسب نداره، به جای دست پا رو قطع کنن، یعنی چه؟ این کار درست نیست. پس چرا بعضی ها فتوا دادن؟ اون نکته اصلی که من مسئله رو تکرار میکنم اینه که مرحوم شهید بهش توجه کردم، فرمایند که دلیل مسئله یک روایت بوده، آقایون روایت رو روایت صحیحه تلقی کردن در حالی که روایت صحیح نیست و تمسک به چنین روایتی به اصطلاح خیلی مشکله. این روایت اسمال سجستانی، معروف شده به روایت سجستانی. در روایت سجستانی جوری تعبیر شده که بشه پاشو به جای دستش قطع بکنن. بعد شهید میفرمایند که این روایت اشکال داره، با این روایت نمیشه تناسب کرد. عرض کنم که بله روایت سجستانی من اینجا هم تو بسالم پیدا کردم، برای حفظ و مواصلت روایت این هست از امام باقر سلام الله علیه، زمن آدرسه وسائلشم ببینم و از تو وسائل بخونم. عرض کنم که باب 12 آمد در باب قصاص ترس. درسته ایدار کردم قصاص نفس، قصاص نفس روایت از امام صادق سلام الله علیه نقل شده حالا به هر حال اون متن روایت این هست حالا خوبه که نمیدید به روایت رو خود روایت رو آوردن من اون شهید که اشکال کردن روایت رو آوردن از امام باقر علیه السلام قال سألته عن رجل قطع یدین لرجلین الیمینین فقال یا حبیب تقطع یمینه للرجل الذي قطع یمینه اولا و تقطع یساره للذي قطع یمینه اخیرا چون دروز بحث شده من دوباره خیلی بحث نکنم لانه انما قطع ید الرجل الاخیر و یمینه قصاص للرجل قال قلت ان علی علیه السلام انما کان یقطع الید الیمین و رجل الیسرا راوی میگه که حضرت امیر که این کار رو میکردن وقتی دوتا قطع بود دست راست و پای چپش رو قطع میکردن حضرت فرمودن این مربوط به حقوق الله هست و مربوط به مسئله سرقت فقال انما یفعل ذلک فی ما یجب من حقوق الله تعالی فاما ما یجب من حقوق المسلمین فانه یؤخذ لهم حقوقهم فی القصاص الید بالید اذا کان للقاطع یدان و رجل بالید اذا لم یکن للقاطع یدان اگر جانی و قاطع دو دستش رو قبلا حالا به هر دلیل البته بیشتر اینجا قصاصا قطع شده بوده نداره چون حق الناسه پاشو قطع میکنن فقلت له انما توجب علیه دیه و تترک رجله در حقیقت من عرض کردم که چون دست سومی رو قطع کرده بوده حضرت فرمودن که فقال انما توجب علیه دیه اذا قطع ید رجلن و لیس للقاطع یدان ولا رجلان فتم توجب علیه دیه لانه لیس له جاره و یقاس منها خب این خیلی صریح میگه که وقتی مرتبه سوم جنایت کرد و دست راست کسی را قطع کرد و دو تا دست راست این جانی قبلا قطع شده باید پای چپش را قطع بکنن چون حق الناسه و در حالی که دو تا دست نداره سراغ پاش میرن تا جایی که حتی دو تا پاش هم اگر هی جنایت تکرار شد دو تا پاش هم قطع میکنن و ایشون میگن که مرحوم شهید حبیب سجستانی که حضرت فرمودن یا حبیب تقطع یمینه للرجل الذی تا آخر که من خوندم این حبیب سجستانی که و روایتی که بهش تمثل کردن که باید پاشو به جای دست قطع کرد این مخالف با مماثلت به مماثلت وقتی رعایت نشده نمیشه پاشو قطع کرد و نباید پاشو قطع کرد باید مماثلت رعایت بشه قصاص طرف مورد 19 حالا سند رو لطف کنید که ایشون اشکال کردن محمد ابن یعقوب، این سندی که شهید اشکال کردن، محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار. خب اینا ابی علی الاشعری، محمد ابن عبدالجبار، صفوان یحیی، اسحاق ابن عمار، تا اینجا که مشکل نداره. نه حدیث دومه، سند اینه، عن محمد ابن یحیی و عن محمد ابن یحیی، یعنی محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن حبیب سجستانی. خب این تا اینجا، تا قبل از حبیب سجستانی، اینا همشون رجال شناخته شده و مورد توثیق هستند، تا هشام ابن سالم. عن حبیب ابن سجستانی قال سألت ابا جعفر، که حبیب سجستانی از امام صادق، امام باقر علیه السلام نقل کرده. بعد ایشون میگن این حبیب سجستانی اصلا توی رجال گفته شده از شارب الخمره، و یه آدم که شارب الخمره چطور بهش میشه تمسک کرد و حدیثش رو بهش تمسک کرد؟ اصلا به مثلا موثق بودن مشکل، تا چه رسه صحیحه؟ عبارت ایشون اینه که و این وصفه الجماعه به صحه، یعنی گرچه بعضی ها گفتن خبر صحیح هست، نمیشه این مطلب رو قبول کرد که در نفر سوم، در جنایت نوبت سوم، اگر دست کسی رو قطع کرد، چون دو تا دستش قبلا قطع شده است، پاشو قطع کنیم و مماثلت رو بذاریم کنار. نمیشه به خاطر لزوم حفظ مماثلت در قصاص که همه جا گفته شده، و فقط چیزی که میشه بهش تناسب کرد که مماثلت رو بره کنار و پاشو بشه قطع کنیم، این روایته. و این روایت فرض کنم که راویش حبیب هست و در صحت روایت اشکال هست، ولو جماعتی گفتن لأن حبیبن لم ینس الاصحاب على توثیقه، حبیب رو هیچ کس توثیق نکرده، و انما ذکروا انه کان شاربا، اصلا در کلماتشون آمده است که حبیب شارب الخمر بوده. وقت به حدیثی که درسته تا هشام ابن سالم، هشام آدم معتبر، قبلیاش هم معتبرن، ولی بالاخره واسطه یا آدم شارب الخمره، وقتی یه آدم شارب الخمره، این روایت قابل توجه نیست و نمیشه یک اصل مسلم رعایت تماثل در قصاص رو با این روایت به هم زد و گفت که به جای دست پا قطع بشه. نتیجتا میبایست حتما تبدیل به دیه بشه، و بعد مرحوم شهید خودشون هم همین رو قبول میکنن، یعنی میفرمایند که و هازا خوب الوجه، و این در حقیقت وجه صحیح هست که رعایت تماثل رو بکنیم و بگیم که الانتقال الی الدیه لفقد المماثله بین الید و الرجل، چون بین ید و رجل که مماثلت نیست. پس این فرقی که دیروز مفصل بحث کردیم، در نوبت سوم که این شخص آدم سومی رو دستش رو قطع کرده، بعضی ها فرموده بودن که خب چون دو تا دستش قبلا با جنایت های قبلی قطع شده، پاشو قطع میکنیم، و احتمالا مثلا گفته شده است که به دیه تبدیل میشه، ایشون میخوان بگن حتما میبایست به دیه تبدیل بشه و اصلا نمیشه پا رو قطع کرد به جای دست، چون در قصاص اطراف اصل رعایت مماثلت اصل مهمتری است که همه جا رعایت شده، مثلا قصاص اطراف. عرض کردم مثلا گوشه کسی رو بریدن، ما دستش رو بخوایم ببریم قصاصا نمیشه، دستش رو بریدن بخوایم، حتی دست راستش رو بریدن بخوایم دست چپش رو ببریم نمیشه، مگر نداشته باشد که به قول ایشون حالا دو تا دست چپ و راست یه مقداری تسامح میشه کرد و گفت ید و ید ده مماثلت بیشتر حفظ شده، اما دست و پا با هم مماثلت نداره. بنابراین مرحوم شهید رضوان الله علیه در مسالک در این فرع خودشون عرض میکنن که قبول کردن این مسئله رو که حتما در مرحله سوم باید تبدیل به دیه بشه، نمیشه تبدیل به اصطلاح قطع رجل بشه. طبعا چه رسد به مرحله چهارم و مرحله پنجم که اگر تکرار کرد در جنایت، این که من دارم میگم رضا میفرماین کما در مرحله سوم بلو قطع ید رابن فلقه و فی قطع رجل الاخرا کلقه و فی سالسه و اولا بالمن عمل خامس فسایدن تفیه دیه به غیر اشکال. بنابراین این نظر مرحوم شهید رو خواستم عرض کنم که در فرید دیروز بحث کردیم و احتمال داریم اولا که سند و مدرک این حکم که دست که پای چپ به جای دست راست خط کشد، این روایت، این روایت سندش اشکال داره و ما دیروزی رو نگفتیم، یعنی توجهش نبود و به خاطر و معلوم میشد غیر از این روایت هم چیز دیگری نیست. بنابراین حکم فر روشن شد. دست اگر جانی در دست در مرحله اول دست راست کسی رو قطع کرد، چون صریح روایت نبیه، دست راست کسی رو قطع کرد دست راستش رو قطع میکنن، دست راست دومی رو قطع کرد دست چپش رو قطع میکنن، دست راست سومی رو قطع کرد دیگه دست نداره که قطع بکنن، دیگران گفتن میرن سراغ پاش، مرحوم شهید میگن سراغ پاش نمیشه رفت و باید مماثلت حفظ بشه و طبعا دیه باید داده بشه. حالا چه برسد که دفعه چهارمش و دفعه پنجمش که دیگه هیچ تردیدی نیست که قطعا باید با دیه به استراحه کرد. این یک نکته که در مسئله قبلی دیروز بحث شد خواستیم بهش اشاره بکنیم که قابل توجهه. من به نظرم حق با مرحوم شهیده و نباید مماثلت رو کنار گذاشت و باید سراغ دیه رفت. پس در مرحله سوم به بعد حتما باید تبدیل به دیه شه. خب در این مسئله بحث دیگه نداریم. شرط دومی که دیروز یک مقدار صحبت شد، در قصاص گفتیم فرق نمی کنه، از هر کجا قطع کرده باید از همونجا قطع بکنیم. توجه کنید در مرتبه در قصاص دیروز توضیح دادیم اونی که فقط در انگشتاش قطع میشه مال سرقت بود، ولی در قصاص مماثلت به اندازه‌ای که جانی قطع کرده، اگر جانی انگشتاشو قطع کرده اولیا مجنون علی انگشتای جانی رو قطع میکنه، ولی اگر جانی از موچش قطع کرده، از ساعد قطع کرده، از مرفق قطع کرده، اولیا مجنون علی از همون جایی که جانی قطع کرده از همون جا قطع میکنه، یعنی مماثلت دقیقا رعایت میشه. همونطوری که حتی در جراحاتش هم گفتن مماثلت دقیقا باید رعایت بشه و همون مقدار که اگر مثلا خارسه هست، اگر نمیدونم موزهه هست که در انواع جراحات مثلا موزهه بوده از جراحتش، یعنی چاقو رو برده تا جایی که استخوان پیدا شده که بهش گفتن موزهه، یا اگر موزهه اصطلاحی باشه که پوست رو به اصطلاح پاره کرده و گوشت آشکار شده، من الان درست نمیدونم موزه و خارسه و اینا شش تا اصطلاح هست که خراش روی پوست وارد میشه یا پوست به اصطلاح دریده میشه یا گوشت خراش وارد میشه یا گوشت هم دریده میشه تا میرسه به استخوان. در استخوان گفتن قصاص نیست دیگه، یعنی اگر استخوان شکست نمیشه استخوان طرف رو شکست، اما در انواع جراحات از خراش روی پوست تا رفتن این زخم روی استخوان، درجات این زخم رو باید در قصاص دقیقا رعایت کرد، یعنی وقتی میخوان قصاص کنن به همون مقداری که جانی جرح وارد کرده به همون مقدار، در قطعش هم همینطوره. خب حالا به هر حال اینا رو من شاهد میارم برای تأیید فرمایش مرحوم شهید که مماثلت مقدم است و قطعا سراغ خاش نمیشه به راحتی رفتیم به دست رو قطع کرده، چون حالا دست جانی قبلا قطع شده نمیشه سراغ پاش رفت.
حالا اگه مماثلت کم باشه این چجوری
اینجا چه کارش بکنیم؟ یعنی چه مثل یده این رو خود شهید هم تصویر کردن گفتن اب نداره، دست چپ و دست راست بالاخره دست و دست رو میشه گفت مماثلت عرفی هست، یعنی جانی دفعه اول دست راست یکی رو قطع کرده بود دست راست قطع میکنن، در مرتبه دوم جانی دست راست یکی رو قطع کرده دست راست نداره، وقتی میخوان قصاص کنن دست چپش رو قطع میکنن. تا اینجا همه فقها قبول دارن. خب حالا مماثلت بین دست و دست، اون دست راست یک بنده خدایی رو قطع کرده بوده، دست راست نداره جانی، دست چپش رو قطع میکنه. مماثلت در ید و ید منتها چپ و راستش مقداری تماثل نیست، این مقدار تسامح رو میشه پذیرو، اما دست با پایش تماثل نداره واقعا. دست یه حساب جدایی داره، پای یه حساب جدایی داره. اون اینا مثل اینه که مثلا دماغی کسی رو قطع کرده بوده گوشش رو قطع کنن، در قصاص که نمیشه این کار رو کرد، که در قصاص همون مقداری که جانی عمل کرده دماغش رو قطع کرده. تون حالا در دیات میرسیم انشاءالله، در اگه زنده بودیم و رسیدیم به دیات، در دیات از تمام اعضای بدن انسان ذره ذرهش دیه مشخص ذکر شده. حالا یه مقدارش عرشه و بعد از عرش دیگه دیه ذکر شده، حالا چه در زن و چه در مرد، حتی تا برسد به مثلا اعضا و جواره، مثلا آلات رجولیت یا انوثیت اگر قطع بشه چنین میشه چنان میشه. خیلی خوب، این دیگه مربوط به زیاد و بد میاد.
اگه کسی حدن حد سرقت انگشتاش قطع شده، بعد زده جنایت وارد کرده، دست کسی از مرفق قطع کرده، آیا این قسمت میشه به جایی دست ثابت
بشه؟ حتما دست راست رو قطع میکنه از اون جایی که جنایت کرده.
یعنی اگه قبلی که اگه قبلا قطع شده
باشه، خب الان داره اون مقدار دسته، چون مماثلت رعایت میده. بیشتر تکیه قربارش من رو میشه هی دو حفظ مماثلت هست اونجا که میشه. حالا اگر روایتی که دلالت میکرد که در مرتبه سوم بریم سراغ پاش سند درستی داشت، خب به استناد روایت میتونستیم بگیم، ولی وقتی یه روایت بیشتر ایشونم سند درستی نداره، اصل مماثلت رو نمیشه جا به جا کرد به خاطر یک روایت ضعیف. اونم روایت که ضعفش تا این حده که در باره حبیب گفتن شاربه و دیگه نمیشه اصلا به این روایت تمثل کرد. خیلی خوب، مسئله دومی بود که شرط دوم در جواز قصاص تساوی در دینه، یعنی مسلم و مسلم یا کافر و کافر. حالا مسلم و مسلم دیگه فرق نمی کنه، مسلم هر کی میخواد باشه، اون جانی و مجنون علیه هر دو مسلمان باید باشن. حالا یکیشون خیلی مقدسه یکیشون فاسقه، اون بحث دیگه است، هیچ اشکالی نداره. بالاخره اگر یکیشون فاسقه یکیشون مسلمانه، مسلمان و مسلمان شرطه. ولذا می فرمایند که فیقتع المسلم بالمسلم والمسلمه، و عرض کنم که در شرط دوم، اما اگر مسلم کافری را به قتل رساند، نمیشه مسلمان را قصاص کرد در برابر یک کافر. یعنی مثلا حالا اهم از این که اون کافر ذمی باشه، مستعمن باشه، حربی باشه، که دیگه ما اون بحث رو کاری نداریم، الان نمیخوایم تکرارم بکنیم، ولی اقسام کفار هر کی میخواد باشه. الان مثلا در کشور ما یهودی ها هستن، مسیحی ها هستن، زرتشتی ها هستن، بعد یک مسلمانی زده یه زرتشتی رو دستشو قطع کرده مثلا، یا پاشو قطع کرده، نه قتل به قتلش رسونده در قصاص نفس. در قصاص نفس اگر یک مسلمان، شرط قصاص این است که، حالا قصاص اطراف هم میرسیم، در قصاص نفس شرط قصاص این است که تساوی در دین باشه. حالا اگر یک مسلمانی یک کافری رو به قتل رسوند، حالا اولیای اون کافر میتونن این مسلمان رو قصاص بکنن؟ میگن نه، نمیشه مسلمان را به اصطلاح قصاصن از کافر به قتل رسون. چرا؟ صریح آیه شریفه است که لم یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، و در روایات عامه هم این شبیه این روایت آمده است. لم یجعل الله غیر از این تعابیر هم در کتب عامه آمده که ولا یقتل مؤمن بکافر، یعنی در کتاب های اهل سنت اومده، در سنن ابن ماجه اومده، در سنن ابی داود اومده، که این در حقیقت همون مضمون آیه شریف است. خب تساوی در دین شرطه. اگر مسلمی را به قتل رسوند قصاص میشه، اگر مسلمی کافری را به قتل رسوند، اون کافر هر کی میخواد باشه، یهودی، مسیحی، زرتشتی، اهل کتابه و حتی حربیه، مستعمن غیر مستعمن باز فرقی هم نمی کنه. منتهاشون حربی که من دیروز یه مقداری سراغ بحث رفتم، چون در موقعی که صدق حربی می کنه غیر محدور و دمه و اصلا قصاص در را نمیتونه راه پیدا بکنه. حالا من کاری به اون بحث ندارم، اونی که الان داریم روش تکیه می کنیم کافر ذمی یا مستعمن و ذمی مثل همون یهود و نصارا و مجوس اینا، الا ان یعتاد این مسلمان به قتل یهودی ها. مثلا در یزد فرض کنید یه آدم مسلمان غیوریه، هر جای زردشتی گیر بیاره مثلا اینا رو میکشه، به شکلی که صدق میکنه که یه آدمیه که عادت کرده مثلا اینا رو به قتل برسونه. یا حالا در جاهایی که یهودی ها بیشتر هستن یه مسلمانی غیرت های زیاد از اندازه داره و یهودی ها رو میکشه، یا مثلا مسیحی ها رو میکشه. اگر صدق اعتیاد بکنه اونجا میشه اون مسلمان رو قصاص کرد در برابر قتل کافر ذمی و یا غیر ذمی، کافری که در استیمان جمهوری اسلامی ایران است. حالا اعتیاد به چه شکلی محقق میشه؟ برخی گفتن اگر دوبار این کار از صادر شده معلوم میشه معتاده، بعضی گفتن با دوبار اعتیاد صرف نمی کنه، اگر سه بار سه نفر رو کشته است مثلا اعتیاد صرف میکنه، ولی عرف بگه اعتیاده، یعنی آدمیه که بناش اینه که با دوبار بناش اینه که هر جا گیرشون آورد مثلا بخواد به قتلشون برسونه. از این جهت در صورت اعتیاد قطعا عرض کنم که گفتن میشه به ساز فرد، اما در صورت عادی شرط تساوی به اصطلاح مذهب و دین هست. حالا ذمی و ذمی، اگر یه یهودی یهودی رو کشت در کشور ما، یه یهودی یه یهودی رو کشت در قصاص میشه، یک مسیحی یه مسیحی رو کشت در قصاص میشه، یک زردشتی یک زردشتی رو کشت است، یا یک یهودی رو یا یک مسیحی رو کشت است، دیگه در اقسام کفر تفاوتی نمی کنه. در اسلام و در کفر تساوی لازم هست که مسلمان و مسلمان یا کافر و کافر. اما اگر به اصطلاح مسلمان کافری را کشت، مسلمان را نمی کشن، ولی اگر کافری کافری را کشت، نوع کفرش هر چی دیگه میخواد باشه قصاص در بین اونا میشه. تا در محاکم ما الان هم مورد ابتلا هست، اگر یه یهودی زده یه یهودی رو قصاص کرده یعنی کشته قصاص میشه. حالا یا یه مسیحی رو کشته یا یه مسیحی یهودی رو کشته، یه زردشتی یه یهودی یا مسیحی رو کشته، اونا دیگه هیچ تفاوت نمیکنه. در قصاص نفس کفر تساوی اگر داشته باشه قصاص هست، اسلام تساوی داشته باشه قصاص هست بین مجنی و مجنیون علیه. اما اگر یکیشون مسلم بود یکیشون غیر مسلم بود، مسلم رو به خاطر غیر مسلم به قتل نمیرسونن، مگر اعتیادی پیدا بشه برای اون شخص مسلم که بخواد غیر مسلم رو مکرر به قتل برسونه. مدرک این مسئله روایات عدیده است که حالا من از وسائل بخونم بهتر هست. اینجام اشاره کردم خیلی روایات رو نیاوردن.
حالا اونایی که کفر واقعی را دارن، ما بحث اونه که کفر واقعی دارن
کفر واقعی و کفر ظاهری دیگه یعنی چه؟
کفر واقعی
و کفر ظاهری یعنی مثلا میخواد بگید مسلمانی کفر واقعی داره. هر کس شهادتین را گفت این مسلمانه و از تمام مزایای اسلام برخورداره، یعنی پاکه، یعنی ذبیحش حلاله، یعنی معاملاتش صحیحه، یعنی ارزش محترمه، ولی اون نمازم نمیخونه. نمیخونه که نمیخونه، به ما ربطی نداره، اون مال قیامتشه و خدا بهش میرسونه. فاسقه، شارب الخمره، ولی مسلمانه، شارب الخمره. حالا شما میگید کفر حقیقه چون شارب الخمره، شارب الخمره ولی فاسقه، اما مسلمانه، گناه میکنه، نه اینکه کافره. شهادتین رو گفته و در حقیقت قبول داره که هر شبت مبدع و معاد رو قبول داره. اینو ما یک بار بحث کردیم.
از ما اهل ذمه طبق مبنای خودشون مش محاکمه میشن، مجازات میشن یا با اسلام و با اسلام جنگ اساسی.
این یه بحث جداییست که اگر به محاکم ما مراجعه کردند در یه دفعه دیگه هم جا بحث شده، به مراجع ما محاکمه کردن قاضی مخیر است بین این که مطابق البته در حال حاضر قوانین وجود داره و حاکمه، اما از نظر شرعی و طلبگی قاضی مخیر است بین این که بر اساس شرع اسلام باشون عمل بکنه و یا بر اساس شرع خودشون. در احوال شخصی گفتن باید قوانین خودشون رعایت بکنه، اما در غیر احوال شخصی مثل قصاص و جنایات و مثلا حقوق مثل بدهکاری و طلبکاری اینا، این قانون حاکمه و در حقیقت قوانین اسلامی حاکمه. مثلا طلاق در احوال شخصیه بارها گفته شده است که مثل نکاح و طلاق و ارث و امثال اینها قوانین خودشون حاکمه. حالا اگر بین یهودی ها یا نصرانی ها یا یهودی و نصرانی با هم اختلاف پیدا کردن و بر مراجعه کردن به دادگاه های ما، قاضی در احوال شخصی احکام خودشونو باید عمل بکنه، اما در غیر احوال شخصی، یعنی غیر از مسئله نکاح و طلاق و عرض کنم که ارث و چند تا چیز هست که اینا رو بهش میگن اصطلاحا احوال شخصیه، یعنی امور مذهبی و اعتقادات مذهبی خاص خودشونه، در اینا شما طلاق رو اگر مطابق طلاق اسلام بخواد عمل کنید باید بگید اصلا طلاقش صحیح نیست، در حالی که خود او طلاق رو صحیح میدونه، یا نکاح صحیح نیست در حالی که نکاح از نظر اونا صحیح میدونه. من یادمه که در یک سفری توی که از کشورهای اسلامی آفریقایی بود، رئیس قوه قضاییشون گفت که قوه قضایی ما اینجا در حقیقت تشکیلات انگلیسیه، ولی مسلمان ها در احوال شخصی ما، مسلمان ها در احوال شخصیه با اینکه حاکم سیستم انگلیسی را حکومت به ساعتی عمل میکنه، ولی مسلمان ها اصلا به قوانین انگلیسی ها احترام نمیذارن در احوال شخصیه. میگم ما هم معمولا سعی میکنیم ظاهر رو یه جوری درست کنیم، اما عملا میگیم حق با مسلمان هاست، برای اینکه طلاق طلاق اسلامیه، مسلمونه، این حالا اهل سنت یا شافعی حنبلی هستید. در یک کشور اسلامی بود رئیس قوه قضاییشون میگفت در به مناسبت احوال شخصیه، میگفت سیستم انگلیسیه و در تمام دعاوی قوانین انگلیسی ها اینجا حاکمه و عمل میکنیم بهشان عمل میکنیم، اما در احوال شخصیه در حقیقت از منم توضیح میخواست که شماها با اقلیت هاتون چه کار میکنیم. و در احوال شخصیه میگفت ما عملا بکنیم بهش اعتنا نمیکنن، خب حق هم دارن، درست هم هست، ولی ما سعی میکنیم اصلا رعایت هم بکنیم چون اعتقاد مذهبیشونه راجع به طلاق و نکاح اینا. خیلی خوب، حالا این که اسلام و کفر باید در قصاص نفس تساوی باشه، دلیل اصلیش یک سری روایات باب هست که ما یکی دو تاشو میخونیم که ملاحظه بفرمایید. البته عنوان باب که مکررم گفتم که فتوای صاحب وسائل هست، باب 47 از ابواب قصاص نفس. لا یقتل المسلم اذا قتل الكافر، این عنوان بابه، یعنی فتوای مرحوم راملی است. الا ان یعتا در قتلهم، مگر این که معتاد بشه. فیقتل بالذمی بعد رد فاضل الدیه، یعنی اگر یک یهودی رو کشت، خب آخه زم در دیه هم میدونیم که بین مسلمان و بین کفر و کفار دیهشون هم تفاوت میکنه. خب من اینجا این نکته ای که یکی دوستان اینجا دیروز بود پریز بود اشاره کردن اشاره کنم، در دیه به اصطلاح کفار روایات عدیده داریم که 80 درهم هست، یعنی دیه کافر 80 درهمه ولی دیه مسلم 1000 دیناره، با هم تفاوت میکنه. تفاوت بین دیه مسلم و دیه کافر خیلی زیاده، و حالا حقوق بشری ها میگن که اقلیت هایی که تحت حکومت شما زندگی میکنن مثلا شما رعایت نکردید، رعایت نمی کنید، چنین و چنان از اینها. خب حالا اسلام باید بیاد قوانینش عوض کنه. پریزا اینجا صحبت شد که یکی از آقایانم گفتن که ظاهران آقای عزمینی بودن یا یکی دیگه از آقایان گفتن که الان حکومت میپردازه. بله الان حکومت میپردازه، اما نه به عنوان دیه کافر میپردازه، مقدار دیه را به عنوان دیه میپردازه، ما بقیه را حکومت به عنوان حاکم به حفظ یک مصلحتی کمکش میکنه، میبخشه. یعنی به اولیاء اون یهودی کشته شده یا اون مسیحی کشته شده که دیهش کمتر از دیه یک مسلمه و یک مسلمان او رو کشته، وقتی میخوان دیه بدن به اولیاء، دیهش همون دیه ایست که در شهر هست، اگر بیشتر بهش بدن برای بستن دهنه در حقیقت حقوق بشری هایی هست که همش ایراد میگیرن. حالا روایت رو لطف کنید. روایت اول به این شکل هست که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم و غیره عن ابان عن عثمان عن اسماعیل ابن فرد. مبسقه تعبیر میکنن این روایت رو. حالا و غیره یعنی دو تا سند هم داره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن دماء المجوس و الیهود من نصارا، که اینا خب اقلیت هایی هستن و در نظام ما از اقلیت ها هستن، ولی خب در حالا کاری به نظام حاکمه در کشور ما نداریم، در شعاع اسلام، در احکام اسلامی. حل علیهم و علا من قتلهم شیعون ازا قشو المسلمین و از هرال عداوت لهم. بالاخره با مسلمان ها ارتباط داشتن، حالا یا قشی کردن یا دشمنی کردن یا جوری کردن و مسلمان هم زده او رو کشته. حالا اینجا هل علا این مسلم چیزی حضرت فرمودن قال الله، نه اینجور نیست که بشه قصاص کرد و در حقیقت مسلمان رو به خاطر اینکه یک یهودی یا مجوس مقصود همین زرتشتی ها هستن یا نصارا رو کشته، نمیشه مسلمان رو کشت. قال الله الا ان یکون متعودن لقتلهی، مگر این که متعود لقتلهم، مگر این که اعتیاد به قتلشون پیدا کرده باشه. قال و سألتهو ان المسلم هل یقتل به اهل الذمه و اهل الكتاب اذا قتلهم، این دیگه سریع تره. هل سألتهو ان المسلم هل یقتل به اهل الذمه و اهل الكتاب اذا قتلهم، مسلمان رو میشد در برابر قتل یک کافر ذمی و یا یک اهل کتاب مثل یهود و نصارا؟ این کافر ذمی یعنی ممکنه شامل مستعمر هم در حیرت بشه. قال الله، باز حضرت فرمودن نه نمیشه، الا ان یکون معتادن لذالک، مگر این که به قتل اینها عادت کرده باشه و هر جای یهود رو پیدا میبینه بخواد بکشتشون. قال الله الا ان یکون معتادن لذالک لا یدع قتلهم، معنای اعتیادم اینه که یعنی حتی دستش برسه اینا رو به قتل میرسونه. لا یدع قتلهم فیقتل و هو صاغر، یعنی چنین مسلمانی که معتاد شده به کشتن یهودی ها یا کشتن مسیحی ها و یا کفار مستعمن، که من مثال دارم مثل هندوهایی که الان تو کشور ما تو بازار تهران دارن کاسبی میکنن، بعد یک کسی بگه حتی گیرشون بیاره رسن به قتلشون برسونه، نه، کسی که معتاد اگر شد یقتل و خب ساغر، یعنی چنین مسلمانی را هم این یه مقدار تحقیر کردن در روایت. این یک روایت که خیلی سریع هست و در این که لا یقتل المسلم بالکافر الا در صورت اعتیاد. و بالاسناد عن یونس عن ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قتل المسلم یهودیان او نصرانیان او مجوسیان فارادوا ان یغیدوا ردوا فضل دیت المسلم و عبادوه، اونا خواستن که به اصطلاح قصاص بکنن، اینجا میگه که قد عرب توجه او، یعنی این روایت مال جایست که احتیاط پیدا کرده باشه، اگر احتیاط نداشته باشه اصلا نمیشه کشت. روایت سوم میگه نمیشه. انا عبدالله سلام فی رجل من قتل رجل من اهل ذمه فقال هذا حدیث شدید لا یحتمل الناس ولكن یؤتى از ذمیت المسلم ثم یقتل به المسلم در صورت عادت و کذا. حالا اون روایت که استدلال بشده اینا هست. عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن حسین سعید عن فضالة ابن ایوب عن ابی المقرا، من درست نمیدونم ابی المقرا چه جوره بعضش، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قتل المسلم النصرانی فاراد اهل النصرانی ان یقتلوه قتلوه و عدو فضل ما بین دیتین. این روایات را هم کردن بر همون صورت احتیاط که در روایت گفت که به اصطلاح صورت احتیاط. صورت احتیاط اون روایت اول میگفت، روایت ششم هم باز تصریح کرده. روایت ششم سندش خیلی خوبه. حمید بن زیاد حسن بن محمد هم سماعه ان احمد بن حسن بن میسمی ان ابان ان اسماعیل بن فضل سألت ابا عبدالله علیه السلام ان المسلم هل یقتل به اهل ذمه؟ قال الله الا ان یکون معودا لقتلهم فیقتل. پس روایات هفتش تا روایت در این باب هست، دو تا سه تاش تصریح کرده که در باب 47 از ابواب قصاص نفس میگه که اگر مسلمانی کافری را کشت نمیشه اون مسلمان را قصاص کرد به خاطر کشتن کافر، مگر اینکه اون مسلمان معتاد شده باشه. یک فرض خیلی راحت ساده ای هم دیگه عرض کنم که قبلا بحث شده و بحث رو قطع کنیم. ما همین دو سه روزه ممکنه یه خدمتون نباشیم چون از فردا اجلاس خبرگان هست و من ناچار هستم که باید تهران باشیم. از این جهت این هفته خود به خود سه شنبه هم مباحثه نیست، یعنی فردا دیگه من توفیق ندارم در خدمتون باشم. اگر یک کافری را کشت قصاص میشه. زن و مردشون هم با هم تفاوت میکنه یا نه؟ چنانچه در مسلمان ها بحث کردیم اگر مسلمانی را کشت زن و مردشون تفاوت میکرد یا نه؟ گفتیم تفاوت میکنه به این معنا که اگر مرد مسلمانی زن مسلمانی را کشته است، بعد خواستیم به اصطلاح مرد مسلمان رو در برابر زن خواستیم قصاص کنیم، باید دیهشه بدیم. اما در عکسش نباید دیهشه بدیم. عین همین مسئله در کفار هم هست. اگر زن مرد یهودی زن یهودی رو کشته است، بعد خواستن مرد یهودی رو قصاص بکنن، باید تفاضل دیه بین زن یهودی و مرد یهودی رو بدن. منتهاش اینجا دیگه دقیقاً از همون جاهایی که باید احکام خودشون رو رعایت بکنیم یا احکام اسلام رو. اگر بر اساس احکام اسلام عمل کردیم باید رعایت بشه. مرحوم محقق میگن همون جوری که در بین مسلم بین زن و مرد اون بحث رو گفتیم، همین جور هم در ذمی بین زن و مرد این تفاوت هست که فاضل دیه مرد باید داده بشه ولی فاضل دیه زن گرفته نمیشه. صلی الله علیه و آله.